سلام، صدای ما را از تهران و در تازه ترین برنامه از سری پادکست های رادیو تجارت نیوز می شنوید. اسفند ماه در حالی به پایان دومین هفته خود رسید که همچنان موضوع داغ روز قیمت دلار است. از سوی بانک مرکزی در تلاش برای فرونشاندن تب افزایش قیمت ارز است و از سوی دیگر به نظر می رسد عملیاتی شدن وعده های دولت 13 در حوزه بازار ارزی و کنترل تورم با چالش های جدی مواجه شده. خصوصا آن زمان که به یاد بیاوریم رئیس جمهور کنونی همان شخصی است که پس از شکست در انتخابات 1396 گفته بود.
سوال اینه که اگر که شما رئیس جمهور می شدید اوضاع چی می شد؟ خدا رحم کرد ما رئیس جمهور نشدیم که دلار بشه 5000.
36 قسمت از پادکست اقتصادی رادیو تجارت نیوز را با تحلیل مرضیه محمودی سردبیر آغاز می کنیم که به این سوال عجیب پاسخ داده که چرا دلار رئیسی 5000 تومان نمی شود.
این جمله معروف ابراهیم رئیسی بود که در زمان انتخابات وعده داده بود که خدا رو شکر ما رئیس جمهور نشدیم که دلار 5000 تومان بشه. جمله‌ای که معنیش این بود که رئیسی وعده داده اگر رئیس جمهور بشه دلار رو ارزون میکنه. البته انتظار نمی‌رفت که دلار رئیسی 5000 تومان بشه، اما این انتظار هم وجود نداشت که دلار به 50000 تومان برسه که رسید. حالا سوالی که وجود داره اینه که چرا دلار ارزون نمیشه؟ اولین و ساده ترین جواب برای این سوال این هستش که ما تحریم هستیم و توقف کامل مذاکرات و افزایش تحریم ها روند ورود دلار به کشور رو دشوار و دلار رو گرون کرده. توی این سناریو اگر مذاکرات آغاز بشه و یا به نتیجه برسه دلار ارزون میشه. این سناریو درسته اما در کوتاه مدت جواب میده، یعنی مذاکرات هسته‌ای برای کوتاه مدت باعث کاهش قیمت دلار میشه، اما در میان مدت روند صعودی دلار توی اقتصاد ما ادامه پیدا میکنه. این مسئله به این دلیله که افزایش نرخ دلار ریشه در شاخصها و وضعیت اقتصاد کلان ایران داره و نه صرفا تحریم ها. افزایش نقدینگی، کسری بودجه، بدهی بانک ها به دولت و بانک مرکزی 3 عامل مهمیه که باعث افزایش تورم در ایران میشه و افزایش تورم هم به افزایش قیمت دلار دامن میزنه. توی سالهای گذشته و دولت احمدی نژاد فروش نفت و ورود دلارهای نفتی به اقتصاد قیمت دلار رو متعادل میکرد و مانع از این میشد که شاخصهای اقتصادی و کسری بودجه روی قیمت دلار تاثیر زیادی بگذارن. اما حالا هم شرایط شاخص‌های اقتصادی نامطلوبه، هم دولت با کسری بودجه شدید مواجهه، هم نقدینگی به شدت افزایش یافته و هم در این بین تحریم‌ها راه ورود دلار به ایران رو مسدود کرده. در این شرایط برای کاهش قیمت دلار و یا حداقل برای جلوگیری از جهش دوباره اون دولت باید به سراغ اصلاح شرایط اقتصادی بره و تا زمانی که این اصلاحات انجام نشه نوسانات ارزی اجتناب ناپذیره. البته ناگفته پیداست که حتی با وجود این اصلاحات و مذاکرات دلار به 5000 تومان نمیرسه، اما میشه جلوی نوسانات و جهش‌های ناگهانی رو گرفت.
در بخش پیشبینی بازارها شنونده آخرین پیشبینی کارشناسان بازارهای مالی از وضعیت قیمت دلار در هفته سوم اسفند ماه باشید. درباره قیمت سال آینده نان، طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان از میانه بهمن وارد فاز دوم اجرایی شد. آنطور که محمد جلال مشاور وزیر اقتصاد به تجارت نیوز میگوید، در این طرح نه قرار است تغییری در قیمت نان ایجاد شود و نه تغییری در سهمیه ها. حتی دیگر از صف‌های طولانی مقابل نانوایی ها هم خبری نخواهد بود. صدای محمد جلال مشاور وزیر اقتصاد را میشنوید.
ما تلاش کردیم با عملمون واقعا نشون بدیم که دولت هیچ ایده‌ای در خصوص آزادسازی قیمت نان نداره. در سال جاری حتی افزایش قیمت نان رو هم در دستور کار قرار نداد و آقای رئیس جمهور تاکید کردن که با این فرض که افزایش قیمت نان نخواهیم داشت در سال جاری و هیچ گونه محدودیتی هم در خرید نان برای مردم وجود نداره، طراحی بشه که طرح با همین منطق طراحی شد و در حال پیگیری هست. بحث اصلاح قیمت متناسب با تورم موضوعی هست که در ابتدای هر سال در دستور کار دولت قرار میگیره. الان اظهار نظر خاصی نمیشه کرد. در سال آینده در واقع اگر روی این موضوع تصمیم گیری بشه، موضوع اصلاح قیمتی که سالانه اتفاق میافتاده روی نرخ نان متناسب با افزایش عمومی قیمت ها رو اگر تصمیم جدیدی اخذ شد در واقع اطلاع‌رسانی خواهیم کرد، ولی موضوع آزادسازی قیمت نان به هیچ وجه در دستور کار دولت نیست.
با یک خبر از آخرین وضعیت پرونده مسمومیت دانش آموزان در مدارس ایران، شنونده بخش تحلیلی اجتماعی پادکست تجارت نیوز هستید. 90 روز پس از اولین مسمومیت دانش آموزان قومی. پس از 3 ماه پرونده مسمومیت دانش آموزان از مرحله تکذیب وارد مرحله تایید و البته عمدی بودن ماجرا شد. مسمومیت دانش آموزان 9 آذر ماه و از شهر قم شروع شد. پس از آن زنجیره مسمومیت ها به شهرهای دیگر مانند تهران و بروجرد و حتی کرمانشاه هم رسید. تداوم و فراوانی مسمومیت ها نشان از عمدی بودن ماجرا می داد. اما همچنان برخی از مقامات دولتی بر تکذیب آن اصرار داشتند. از جمله یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش که آن را از جنس شایعات فضای مجازی عنوان کرد. سرانجام هفته‌ای که گذشت برخی از مقامات از جمله معاون وزیر بهداشت و دادستان کل کشور عمدی بودن زنجیره مسمومیت ها را تایید کردند و سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس تعداد دانش آموزان مسموم شده فقط در 2 شهر قم و بروجرد را 1200 نفر اعلام کرد. این در حالی است که وزارت اطلاعات و دادستانی هم به موضوع ورود پیدا کردند و مجلس نیز دیروز و امروز درگیر با اظهار نظرهایی درباره شیوع این پرونده به شهرهای دیگر ایران شده است. بیش از 90 روز از اولین مسمومیت‌ها در قم می‌گذرد و در شرایط کنونی حتی دانشجویان برخی از شهرهای بزرگ نیز هدف این مسمومیت‌ها قرار گرفتند، اما هنوز مشخص نیست عاملان حمله چه کسانی هستند و چرا معرفی نمی شوند. گفتگوی هفته. تازه ترین گزارش بانک مرکزی از وضعیت نماگرهای اقتصادی کشور در 3 ماهه دوم سال جاری حکایت از رشد عجیب پایه پولی، نقدینگی و بدهی دولت به شبکه بانکی دارد. گروهی از کارشناسان در حالی ناترازی بانک‌ها و افزایش استقراض را علت این قضایا عنوان می‌کنند که یکی از وعده‌های رئیس دولت 13 کنترل تورم از مسیر توقف استقراض بود. به عبارت دیگر میتوان گفت دولت بدهی شرکت‌های دولتی را جایگزین استقراض کرده است. در بخش گفتگوی هفته سوسن یحیی‌پور خبرنگار تجارت نیوز نظر سهراب دلنگیزان دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه رازی را در این زمینه جویا شده است.
بخش عمده ای از این افزایش در حقیقت پایه پولی و نقدینگی ناشی از تغییر در ترازنامه بانک مرکزی که از طریق در حقیقت تغییر حساب‌هایی که با دولت و با بانک‌های تجاری داشته است اتفاق افتاده. تو این دوره اگر به همین ترازنامه نگاه بکنید می‌بینید که بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی افزایش پیدا کرده، بدهی دولت و شرکت‌های دولتی هم به بانک مرکزی افزایش پیدا کرده و از این طریق آمده تبدیل به پایه پولی و از اون طریق تبدیل به پول و نقدینگی. حجم نقدینگی رو تا انتهای شهریور به نزدیک هلوغش 5000 مثلا 500000 میلیارد تومان رسانده، یعنی 5500 همت، و تا آبان ماه گزارش داده بودن به حدود 5800 میلیارد تومان همت رسانده. این به طور متوسط هر ماه بین 150 تا 200 همت در سال 1401 ما افزایش نقدینگی داشتیم، یعنی یه چیزی حدود بعضی ماها 150 همت، بعضی از ماها نزدیک 180 تا 200 همت ما افزایش نقدینگی داشتیم. اگه اینه تا آخر سال هم بخوایم نگاه بکنیم یه چیزی حدود 6500 میلیارد تومان یا 6500 در حقیقت همت ما میبینیم که به حجم نقدینگی خواهد رسید. این موضوع دقیقاً اون بخشی است که باید ببینیم در مقابلش رشد اقتصادی داشتیم یا نه. خب وقتی شما میبینید نقدینگی بیش از 34 5% رشد کرده، اما اقتصاد، میزان رشد اقتصاد رو که خود گزارش های همین گزارشی که حسب ما نشان میده که گفته از حدود 3% رشد رو میشود حتی نسبت به سال قبلش، یعنی نسبت به مثلا یه دوره یه سالش در نظر گرفته بخوایم بگیریم، یعنی این 6 ماهه رو بخوایم بگیریم یه چیزی حدود مثلا فرضون 1.5% میتونه باشه 6 ماهه اول سال، پس میتونیم بگیم که اولش 34% منهای 1.5 تا 2% حداقل 31% از این نقدینگی فقط خونسا میشود روی چی؟ فقط خونسا میشود روی کالا و خدمات که بهش میگیم افزایش قیمت کالا و خدمات.
تبعات مالیات بستن به دنیای گی. نمایندگان مجلس در جلسه علنی اخیر خود دریافت مالیات 10% از تمام عرضه کنندگان بازی های رایانه‌ای خارجی را تصویب کردند. تصمیمی که به نظر می رسد نه تنها نفعی برای فعالان داخلی این صنعت ندارد، بلکه روی حجم بازار بازی های رایانه‌ای نیز اثر منفی دارد. مهدیه اسماعیلی، خبرنگار تجارت نیوز، تبعات مالیات بستن به این بخش از دنیای گیم را در گفتگو با مصطفی علوی، کارشناس این حوزه بررسی کرده است.
امکان داره الان زوم کرده باشن روی مثلا فروشگاه جم، فروشگاه بازی، فروشگاه دست پلس، هر چیزی که تا حدودی میتونه مرتبط باشه. خب حالا مثلا بازی رو در نظر بگیریم، سخت افزارش رو، یعنی افزاری در نظر بگیریم، خب شدنیه. بله، یعنی چی؟ الان دلار رفته بالا، جم کلش رویال گرون شده، گرون شده رو 10% بکش روش. خب شما در نظر بگیرید که یه سری از اینا که اصلا مراکز فرهنگی محسوب میشن فقط زیر نظر هستن و قابلیت ترک شدن دارن، خب یعنی مجوز فعالیت فرهنگی دارن از وزارت ارشاد، حالا کلی جای دیگر که میداره پیکر داره میفروشه. خب مثلا بیزنس آنلاین قرار نیست انقدر در پیکر یه مجوز داشته باشه. حالا
خب درسته،
دنیا اصلا شکلیه. ما همیانش هم بود این نماز و درگاه پرداخت ملت کلی مشکل دارن. حالا تو فکر کن بیاد مثلا این حالا 10% هم بکشه روش، کل حاشیه سود مثلا فروش جم و اینجور چیزات که تو آنلاین مربوط میشه به همین قوانین 20%. خب حالا فکر کنم 10% از حاشیه سود کم بشه، مثلا 10% از حاشیه سود کم نمیذارن بشه فروشنده دیگه، قیمت رو میکشه بالا، در نتیجه مارکت کوچیکتر و کوچیکتر میشه.
پایان پرونده ملکه کریپتو. بیش از 5 سال است که روجا ایگناتوا که در دنیای ارز دیجیتال با لقب ملکه کریپتو شهرت یافته ناپدید شده است. هستی میقاتی، خبرنگار تجارت نیوز، نگاهی داشته است به پایان پرونده ملکه کریپتو، زنی که بزرگترین کلاهبرداری تاریخ را به نام خود ثبت کرده است.
بیش از 5 ساله که روجا ایگناتوا که در دنیای ارز دیجیتال با لقب ملکه کریپتو شهرت یافته ناپدید شده. ملکه کریپتو مغز متفکر یکی از بزرگترین کلاهبرداری‌های تاریخ با نام وان کوینه که ارزش تخمینی این پروژه بیش از 4 میلیارد دلاره. او در حال حاضر تنها زن در لیست 10 فراری بزرگ تحت تعقیب FBI هست و جایزه 100,000 دلاری برای دستگیری و یا دادن اطلاعات درباره وی تعیین شده. با وجود دستگیری برادر روجا در سال 2019 و نامزدش در سال 2017 به عنوان همدستای او در طرح پانزی ارز دیجیتال وان کوین، تا هفته گذشته هیچ ردی از ملکه کریپتو دیده نشده بود. حالا اما بر اساس تحقیقات یک خبرنگار و مدارک کشف شده از خانه یکی از پلیس‌های به قتل رسیده در بلغارستان، به نظر میرسه که ملکه کریپتو در نوامبر سال 2018 توسط رهبر یک باند قاچاق مواد مخدر به نام تاکی بر روی یک کشتی تفریحی در یونان به قتل رسیده است. گفته میشه که تاکی برای مخفی نگه داشتن نقش خودش در پروژه وان کوین روژا را به قتل رسونده و جسدش رو هم در دریای یونان انداخته. تاکی از فردی به نام هریستو هریستوف که سابقه دستگیری در هلند به خاطر تجارت مواد مخدر داشته رو برای این قتل استفاده کرده. همچنین مدارک جدید درباره این قتل در خانه لیبومیر ایوانوف که یکی از افسران رد بالای بلغارستان هست پیدا شده. این پلیس که سال گذشته به قتل رسیده، فایل‌های ضبط شده درباره این پرونده رو در اختیار داشته. به این ترتیب به نظر میرسه که پرونده ملکه کریپتو بالاخره پس از 5 سال بسته بشه.
تحلیل و پیشبینی بازارهای هفته سوم اسفند ماه 1401. بازارها حال و هوای عید نوروز به خود گرفتند. اگرچه تاخت و تاز دلار رنگ و بوی تورم به انواع کالاها داده و خریدهای شب عید را گرانتر از همیشه کرده است. این هفته تحلیل بازارهای مالی را با نگاه زینب مختاری، خبرنگار تجارت نیوز، به 4 بازار ارز، طلا و سکه، خودرو و مسکن آغاز می‌کنیم و پس از آن از زبان کارشناسان نگاهی به آینده قیمت در این بازارها خواهیم داشت. با ما همراه باشید.
این هفته هم بازارها پرتلاطم بودند. و باز هم رشد دلار سوخت موتور حرکت قیمت در بازارهای دیگه بود. دلار این هفته خودش رو به کانال 60,000 تومانی رسوند و تونست این سطح تاریخی رو ببینه. یورو هم که جلوتر از دلار حرکت می‌کرد، قله‌های جدیدی رو فتح کرد. در همین شرایط بانک مرکزی فروش دلار دولتی با کارت ملی رو دوباره از سر گرفت و موفق شد قیمت در بازار آزاد رو هم تا سطح 54,000 تومان پایین بیاره. البته ناگفته نماند که بانک مرکزی دلاری رو که قبلا با کارت ملی حدود 44,000 تومان میفروخت از این هفته داره حدود 52,000 تومان میفروشه. در بازار سکه هم قیمت‌ها پشت سر دلار حرکت کردن و سقف زدن. قیمت سکه امامی حتی تا 37 میلیون تومان هم بالا رفت، اما به تبع افت قیمت دلار قیمت سکه هم تا آخر هفته کاهشی شد و به سطح 30 میلیون تومان برگشت. در بازار طلا هم هر گرم طلای 18 عیار به بالای 3 میلیون تومان رسید، اما در نهایت کاهشی شد و تا آخر هفته به نیمه های کانال 2 میلیون تومانی برگشت. این هفته بازار سهام هم رشد شاربی رو تجربه کرد و شاخص کل در عرض فقط 2 روز از کانال 1.6 میلیون واحدی وارد کانال 1.8 میلیونی شد. شاخص تونست این سطح رو تا آخر هفته هم حفظ کنه و با اینکه روز چهارشنبه افت داشت همچنان بالای سطح 1.8 میلیونی باقی موند. ارزش معاملات خرد این هفته هم از 10,000 میلیارد تومان گذشت که بیشترین میزان از هفته سوم دی ماه بوده. با این حال تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی که روز شنبه بیشتر از 2,000 میلیارد تومان بود، تو بقیه روزهای هفته مسیرش معکوس شد و همه این به اصطلاح پول حقیقی خارج شد. در بازار مسکن هم شاهد تداوم سکوت بانک مرکزی درباره آمار تحولات بازار مسکن بودیم. اما بر اساس داده‌های مرکز آمار، تورم مسکن در بهمن ماه 2.3% بوده. در کف بازار اما هیجان رشد دلار به معاملات ملک هم رسیده و در کنار افزایش قیمت باعث شده بسیاری از مالک‌ها دست از فروش بردارن به امید اینکه سال آینده با قیمت بالاتری ملکشون رو بفروشن. فعلا که به نظر میرسه بانک مرکزی تب بازار دلار رو تا حدی سرد کرده. حالا باید منتظر موند و دید هفته آینده معامله‌گرای بازارهای مختلف چه استراتژی خواهند داشت و بانک مرکزی چه خواهد کرد.
پیش بینی بازار نفت. در بخش پیش بینی بازار نفت، امیر داداشی خبرنگار تجارت نیوز از این بازار و تحولات آن در هفته جاری میگوید.
قیمت نفت برنت از اواسط این هفته در محدوده 83 دلار در هر بشکه قرار گرفته. روند نزولی بازار از هفته گذشته شروع شده و هنوز ادامه داره. این روند تحت تاثیر 2 عامل افزایش ذخایر نفتی آمریکا و رشد نرخ بهره تو این کشور اتفاق افتاده. همچنین کارشناسان رویترز پیش بینی کردند که شاخص دلار به بالاترین حد خودش تو 7 هفته اخیر برسه، موضوعی که احتمالاً باعث سرعتگیری کاهش قیمت نفت بشه. اما اینکه چرا این عوامل ترمزی برای اوجگیری نرخ نفت هستن، پاسخ روشنی داره. با افزایش نرخ بهره، سرمایه‌ها روانه بانک‌ها میشن و توجهات به سرمایه‌گذاری تو کالاهایی مثل نفت کاهش پیدا می‌کنه. پس طبیعیه که قیمت نفت هم نزولی بشه. آمار ارائه شده از سوی اداره اطلاعات انرژی آمریکا هم نشون میده که ذخایر نفت خام این کشور به بالاترین سطح خودش از ماه می 2021 رسیده. پس تقاضای نفت از سمت این کشور که یکی از مصرف کننده‌های اصلیه کاهش پیدا می‌کنه. البته همچنان تقاضای چین روند صعودی داره و میتونه عامل تقویت کننده بازار باشه، به ویژه این که با افزایش پروازها تو این کشور نیاز به سوخت جت هم بالا رفته که میتونه محرکه دیگه طلای سیاه باشه. قیمت نفت از 24 فوریه 2022 یعنی زمانی که نظامیان روسیه به اوکراین حمله کردن تا الان حدود 1/6 ارزش خودش رو از دست داده. حالا باید ببینیم با توجه به چالش جدید ناترازی ارزش سوخت جت و افزایش تقاضا از سوی ناوگان‌های هوایی، روند کاهش قیمت نفت تا چه زمانی ادامه داره؟
پیش‌بینی قیمت دلار. پیشبینی قیمت دلار در هفته آینده را از زبان حمیدرضا کاهدی، کارشناس بازارهای مالی میشنوید.
سیکلی که دلار شروع کرد تقریبا از 28000 تومان شروع شد. خود من فکر میکردم 51300 دیگه نهایت رشدی باشه که انجام بده، ولی تو 60 تومان هم تقریبا ادامه داشت بالاش، حالا تو فردایی معامله شده بود. این سال دو تا حالت بیشتر نداره، یا این حرکت مشابه شما از 20000 تا 30000 داشتیم که اصلا سیس ساختاری هم شبیه همین حرکت بود، یا این حرکت تموم شده کامل، یا اینکه نهایتا یه ریزموج مثبت دیگه ازش مونده که یه بار دیگه دلار بالای 60 تومان برو از اونجا بریزه بیاد پایین. من حالا سناریوی اول رو محتمل تر میدونم، اینکه دلار کارش رو تموم کرده باشه توی مسیر رو به بالا، و اگر همچین چیزی درست باشه و با توجه به اینکه خب شباهت این حرکت به حرکت 20 تا 30 خیلی زیاد بوده، من فکر میکنم حتی دلار پتانسیل اصلاح تا زیر 44000 تومان رو هم داشته باشه. به نظرم حداقل افتیه که میتونه انجام بده.
بله.
اگه اینطوری در نظر بگیریم باید توی دو سه ماه آینده هم شرایط همین شکل بمونه.
پیشبینی بازار سکه و طلا. نادر بزرفشان رئیس اتحادیه فروشندگان طلا و جواهر نگاهی دارد به وضعیت این بازار در هفته دوم اسفند ماه.
یکی از علتهای افزایش خب نوسانات و بازار ارز، خب این باعث شده که با توجه به اینکه ما تو بازارهای جهانی که هفته گذشته حدود 5 تا 10 دلار هم کاهش داشتیم، متاسفانه تو بازارهای داخلی با توجه به نوسانات و افزایش قیمت ارز ما روند افزایشی بی‌سابقه طلا و سکه رو داشتیم و بالا رفتن حباب سکه. و من توصیه‌ام اینه که تو مردم با توجه به افزایش حبابی که یه سکه‌ای که 8 گرم وزن داره و از لحاظ هزینه زر نهایتاً 100000 تومان هزینه زر به یه سکه میشه، چرا باید 6 میلیون تومان باشه حباب داشته باشه؟ یکی از نوسانات بازار ارزه، یه بخشش تقاضاییه که اندکی افزایش پیدا کرده و ارزم از طریق بانک مرکزی در رابطه با نیم سکه و یک سکه نیست. این یه مسئلهشه. یه مسئلهشه گفتن نوسانات بازار ارزه، نه باعث شده که این حباب برسه که به 6 میلیون تومان برسه که لحاظ اقتصادی توجیه نداره. و من از همینجا اعلام میکنم مردم بیان به سمت و سوی خرید مصنوعات طلا. چرا؟ چون در قبال 8 گرم طلا با اجرت بالا هم با بالاترین نوع ساخت هم که بخرن نهایت هم میشه 3 میلیون، چیکار داره به 6 میلیون. و ممکنه این حباب با هر خبر یا با هر شرایط جدید در رابطه با بانک مرکزی در رابطه با ارز سکه خالی بشه.
پیشبینی بازار بورس. پیام الیاس کردی، کارشناس بازار سرمایه، تحولات هفته آینده تالار شیشه‌ای را پیش بینی می‌کند.
عرض سلام و ادب و احترام خدمت مخاطبین تجارت نیوز، امیدوارم حال همگی دوستان خوب باشه. من پیام الیاس کردی هستم، کارشناس بازار سرمایه. واقعیتش اینه که در هفته‌ای که گذشت بازار ما تقریبا دو تا تیکه داشت. تیکه اول مثبت‌های بازار ما بود و متاسفانه قسمت دوم هفته منفیا بود. خاطرتون باشه در هفته گذشته حقوقی بازار سرمایه شروع به فروش کرده بودن، در ابتدای هفته با وجود مثبتی بازار باز این کار رو ادامه دادن. همین عامل و خب یه مقدار اصلاح قیمتی دلار از حالا هولوش قیمت 60000 تومان به قسمت قیمت تقریبا 53-4000 تومانی که تو این کانال‌ها فعلا داره دلار بازی میکنه، تقریبا باعث شد که بازار سرمایه هم اصلاحاتی رو داشته باشه. حالا بعد ببینیم در ادامه هفته و آخر هفته قضیه دلار به کجا خواهد رسید. خیلی خب، بریم به سراغ هفته آینده. هفته آینده احتمالاً با توجه به اینکه قیمت دلار در یک روند نزولی قرار گرفته، البته که ما قیمت‌های خیلی پایینی برای دلار متصور نیستیم و احتمال نمیدیم که اعداد بسیار پایین باشه در بحث قیمت دلار، احتمالاً بازار ما یه بازار متعادلی رو داشته باشیم و ارزش معاملات ما هم زیر 10000 میلیارد تومان و بالای 5000 میلیارد تومان تثبیت شده باشه. من فکر نمی‌کنم فروشنده آنچنانی در بازار وجود داشته باشه، از اون طرف دیگه فکرم نمی‌کنم خریدار آنچنانی در بازار سرمایه وجود داشته باشه. من یه حالت تعادلی رو در بازار سرمایه پیش بینی میکنم و احتمالاً این شرایط در بازار وجود خواهد داشت. پس برای هفته آینده احتمالی که داریم میدیم یک هفته متعادل هست و ارزش معاملات تثبیت شده روی این قیمت هاست و به احتمال زیاد سهام های حالت در جایی رو برای هفته آینده بزنند و اینجا باشیم. جایی هم که شاخص هم وزن ما وجود داره و جایی که شاخص کل ما وجود داره، انتظار این رو داریم که این شرایط تثبیتی ادامه دار باشه. خیلی ممنون از شما.
پیشبینی بازار خودرو. کاظم محمدی نیکخواه، کارشناس صنعت خودرو، برآوردی از این بازار در هفته پیش روی اسفند ماه دارد.
دلار 1-2 تومان افت کرده، دو روز بعد ماشه خود افت کرده. از قیمت حبابی که داشته. اگه خودتون مراجعه کنید به سایت ها، ببینید. این واقعیت دیگه. این ما الان مونی هم که بخوریم متأثر از دلاره. حالا بالا پایی میشه یا هرچی هستش، این مشکل با دارید. بله، یک دو سه روزه که دلاری خود افت کرده. البته حالا یه برابر البته نوسان داشته، بالا رفته پایین اومده. ولی ماشی با حالا این مثلا تعداد 90-100 هزار تایی که قراره وارداتی تو سبد بریزن، یا ایران خودرو قراره 5000 تا بفروشه، اگر اینا حالا به هر حال کار چند داری نخواهد کرد، اما نقدینگی رو تو بازار میخواد جمع بکنه.
تا پایان سال 1401 تنها با دو برنامه دیگر از سری پادکست های اقتصادی هفتگی تجارت نیوز همراه شما هستیم. قرار است تا پایان سال هر هفته در دقیقه پایانی پادکست شما را با نوروزخوانی در موسیقی معاصر فارسی همراهی کنیم. آنچه که این هفته خواهید شنید، آهنگ نوروز تو راهه از آلبوم رنگین کمان استاد سمین باغچبان است که در بهار 1357 توسط کانون پرورش فکری کودک و نوجوان منتشر شده است.